أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، بعد فراغ از اینکه بالاخره مشتاق به مال همون المعنای وسیعی که در علم و اصول مورد بحث بود، که گفتیم این مشتق اصولی با مشتق نحوی نسبت بینشون عام و خاص من وجه بود، گفتیم به هر حال انصاف این است که استعمال لفظ مشتق گرچه در منقضی عنه المبدأ کثیرم ما هم واقع شده، اما انصاف آن است که اصل وضع لفظ مشتق برای خصوص متلبس بالمبدأ است، که در زمان جری و نسبت ذات متلبس به مبدأ باشه. منتها مبادی گفتیم مختلف است، گاهی مبدأ حرفه و صناعت و گاهی مبدأ ملکه است و گاهی مبدأ عرضی از اعراض یا حدثی از احداث. اختلاف در مبادی موجب برای تغییر معنای مشتق در متلبس بالمبدأ نخواهد شد. ضمناً مرحوم استاد در آخر بحث میگن ثمری بر این بحث بار نمیشه، برای اینکه ما در قضایای حقیقیه که منحل می شد به قضایای شرطیه ای که مقدم او وجود موضوع و محمول اون و تالی اون ثبوت المحمول له بود، با توجه به این خواستن ادعا کنند که پس لا محاله همیشه مشتق اگر موضوعی برای قضیه حقیقی قرار گرفت، لا محاله وقتی حکم برای او ثابت میشه که موضوع محقق الوجود بشه. یعنی در قضایای حقیقیه حکم برای موضوع به فرض وجود ثابت میشه، پس مادامی که وجود پیدا نکند موضوع خوب ثابت نیست و در نتیجه مشتق به ما هو مشتقون اگر وجود پیدا کرد حکم برای او ثابته، و چون مشتق به معنای ذاتی است که ثبت له المبدأ، پس پیوسته قضایای شرعیه که بر نهج قضایای حقیقیه است و قضیه حقیقیه هم منحل میشه به وجود موضوع و ثبوت المحمول، پس همیشه اگر مشتق موضوع قرار گرفت باید به فرض وجود مشتق حکم بر او بار بشه، و وجود مشتق اون وقتی است که مبدأ اشتقاق تحقق پیدا کنه، و اگر محقق نبود حکم برای چنین موضوع مشتقی ثابت نیست. پس بنابراین پیوسته در قضایای شرعیه قانونی اگر مشتق موضوع بود حتما مراد اون مشتقی است که تلبس بالمبدأ بالفعل داشته باشه و اگر منقضی شد از او مبدا، موضوع برای قضیه شرعی و قانونی و حقیقی نیست. اما ما گفتیم این کم لطفیه، گرچه بیدیدم بسیاری از شاگردان ایشون هم آمدن بلا فاصله این حرف را تصدیق کردن، ولی بعض فضلا را دیدم که نه، و هم متوجه اشکال ما شده، و آن این است که خیر اگر بنا شد معنای مشتق تلبس بالمبدا بالفعل باشه، بله قضیه حقیقیه وقتی است که مشتق مبدأش بالفعل در ذات وجود داشته باشه. اما اگر معنای مشتق اعم از متلبس بالفعل و متلبس گذشته باشه، در نتیجه تحقق موضوع به هر دو طور میشه، چون چه بالفعل متلبسه و چون چه که قبلن متلبسه بالمبدأ بوده. بنابراین فرمایش استاد به نظر ما قابل قبول نیست و اساساً از روز اول این بحث از فرمایش فخر المحققین در مسئله رضیعی که از زوجه ثانیه شیر خورده و انقضا انها از زوجیه مورد بحث قرار گرفته بود. خب پس به هر حال انشاءالله جا افتاد که موضوع بحث مشتق بود، معنای مشتق چه شد، و بعید نیست بلکه قریب است که مشتق حقیقت در متلبس بالمبدأ باشه، و اگر قرینه نبود شامل منقضی عنه المبدأ. با عرض توصیه وسیعی که برای مبدأ بود شامل نخواهد شد، و این بحث دارای ثمره در مقام استنباط است. انشاءالله جا افتاده باشه مفصائل. آقایون باید بحث های جنبی زیاد دیگری کردن که مکرر به عرض رسید. ما در صدد استقصاء در این دوره لااقل در صدد استقصاء همه گفتار بزرگان در جوانب بحث نیستیم، عمدتا به دنبال مسائل کاربردی علم اصولیم. حالا یکی از مباحثی که باز به نظر ما کاربردی نداره ولی بزرگان داد سخن در این مسئله داده اند، این است که به عنوان تنبیهات مشتق آقای آخوند و دیگران آورده اند. اون اولین تنبیه این است که آیا مشتق مرکب است از ذات ثبت له المبدأ، یا اینکه مشتق بسیط است و فرقی با مبدأ اشتقاق نداره الا بالاعتبار. اگر ما ماهیت ذر را لا به شرط از حمل و ذات تصور کردیم میشه معنای ضاربون، و اگر همین ماهیت ذر را به شرط لای از ذات تصور کردیم میشه معنای مبدأ اشتقاق. آیا مشتق براستی بسیط است و به قول آقای نائینی و مرحوم میر سید شریف معنای مشتق بسیط است که اصل ماهیت ضرب مثلا منتها لا به شرط عن الحمد یا خیر معنای مشتق مرکب است از ذات و مبدأ و نسبت تقییدیه ناقصه بین ذات و مبدأ کدام یکی از این دوست؟ البته میدانید از اول امثله که خوندین ما گفتن ضاربون یعنی کسی که مردی که برای او ضرب است زننده است مضروب کسی که بر او کتک واقع شده یعنی در تفسیر اسم فاعل ذات را دخیل دانستند گفتن اون کسی یا اون ذاتی که برای او ذات ثابت شده باشه اما اول کسی که این تفکر در ذهنش آمد مرحوم میر سید شریف در حاشیه بر شرح مطالعه که گفت خیر مشتق مرکب از ذات و مبدأ نیست بلکه ذات در معنی مشتق ابدا اخص نشده و انما صحت حمل مشتق بر زید به خاطر آن است که مشتق لا به شرط اخص شده و لذا قابل حمل بینما اینکه ضرب به شرط لا یعنی ذات اذا قابل حمله بر زید نیست حالا این بحث از کجا ناشی شده اصل منشأ این بحث فضلا از اینجا ناشی شد که در خود مطالع این جمله آمده در کتاب مطالع گفته است الفکر ترتیب امور معلومه للوصول الى امر مجهول گفته تعریف فکر به قول حاجیان در ملعالی میگه الفکر حرکت من المبادی و من مبادیه الى المرادی ایشون میفرمایند حقیقت تفکر این است که ترتیب برخی از امور را میدیم این امور معلومه ترتیب داده میشه که به برکت امور معلومه به امر مجهول پی میبریم مثلا میگیم حقیقت جن برای ما مجهوله ترتیب میدن میگن الجنو جسم ناریون مثلا یتشکل بالاشکال مختلفه این امور معلوم را کنار هم میگذاریم جسم ناریون یتشکل بالاشکال این چهار جمله که برای ما این چهار کلمه که برای ما معلوم است کنار هم ترتیب میدیم از این مجموعه معلوم پی به حقیقت جن میبریم پس ترتیب و امور معلومه للوصول الى امر مجهول این حرف را در مطالع ذکر کرده در شرح مطالع اشکال شده که ترتیب و امور در معرف شرط نیست. معرفی که موجب تحول فکری است و ما را به معرف مجهول میرسانه، میگه لازمه فرمایش شما که گفتی ترتیب و امور آن است که پیوسته این امور که معرفند متعدد باشند تا این امور متعدد ما را به مجهول رهنمون کنه، در صورتی که این حرف کلیت نداره، چون که منطقیین در تعریف معرف به ما گفتن گاه معرف ما حد تام است و گاه حد ناقص، و نیز گاه معرف ما رسم تام است و گاه رسم ناقص. مثلا گفتن اگر انسان را تعریف کنیم به جنس و فصل، این میشه حد تام. بگیم الانسان حیوان و ناطق. اما اگر بسنده کردیم به فصل تنها، گفتیم الانسان ناطقون، این میشه حد ناقص. و هاکذا در رسم اگر گفتیم الانسان حیوان زاهک، این میشه رسم تام که مرکب از جنس و عرض خاصه. ولی اگر گفتیم الانسان زاهکون، این میشه رسم ناقص. اون وقت شارح مطالع بر صاحب مطالع اعتراض کرده که خیر، ترتیب و امور در معرف لازم نیست، چون که بخشی از معرفات یک امر بیشتر نیستند و آن حد ناقص و رسم ناقصه، که در حد ناقص تنها به فصل اکتفا میشه. میگیم الانسان ناطقون، و در رسم ناقص به عرض خاص اکتفا میشه، میگیم الانسانو زاهکون. خب اینها را منطقیین به عنوان معرف و حد معرف بیان کرده اند، در صورتی که ترتیب اموری در کار نیست، یک امر بیشتر نیست. خب مرحوم میر سید شریف آمده گفته است خیر، این اشتباهه، برای اینکه بازگشت ناطق نیز به امر مرکبه، چون که ناقص به معنای ناطق به معنای ذاتون ثبت له النطق، و زاهک به معنای شیعون ثبت له الذهک. بنابراین پس این هم مرکب است، منتها یک مرکب تحلیلی، یعنی یک معنایی که عبارت از معنای زاهکون یا معنای ناطقون، وقتی دقت کنیم بازگشتش به یک امر مرکبی میشه، و و اون ذاتون ثبت له النطق یا ذاتون ثبت له الذکر. پس درست است حرف مطالعه که گفته است فکر یا معرف اموری است معلوم که ما را به مجهول میرسانه، میگیم آری در فصل در حد ناقص و رسم ناقص نیز چند امر کنار هم هست، ذات و مبدأ و نسبت حکمیه، که ما را رهنمون به معرف میکنه. خب اما سپس بر این حرف اشکال شده. تا اینجا که مطلب روشن شد، از اینجا به بعد اشکالی که بر این تفسیر ظاهکون یا ناطقون شده است، اون اشکال دقیق از میسل شریفه. ایشون میگویند خیر، این اشتباهه که ما بگیم ناطق یا ظاهک به معنای شیئون ثبت له الذکر. چرا؟ میگه برای اینکه یا لازم میاد دخول عرض عام در فصل و یا اینکه لازم میاد قضیه ممکنه خاصه مبدل به قضیه ضروریه بشه. بیان ذلك میفرمایند که خب کلمه مثلا ظاهکون در رسم ناقص انسان، الانسان ظاهکون، بلا ریب این قضیه ممکنه خاصه است. ممکنه خاصه چی بود فضلا؟ کی میتونه بگه ممکنه خاصه چیه؟ ممکنه خاصه اینه که هیچ یک از دو طرف ضرورت نداشته باشه. نه وجود ذکر ضرورت داره وجود محمول برای موضوع ضروری باشه، نه سلب محمول از موضوع ضروری باشه. هرگاه قضیه ما طوری بود که محمول نسبت به موضوع ضرورت هیچ یکی از دو طرف را نداشت، به این میگن ممکنه خاصه. بله، در حاشیه مولا عبدالله خوندین دیگه، قضایا همیشه دارای جهته. گاه جهت ضرورت مثل الانسان حیوان و ناطق، گاه جهت امتناع مثل شریک الباری موجودون، گاه جهت دوام مثل کل انسان متحرک الاصابه، گاه جهت مثلا از کنم امکان از قبیل زیدون ظاهکون الانسان ظاهکون. خب پس حالا الانسان ظاهکون قضیه موجهه. جهت این قضیه چیه؟ میگیم الامکان الخاص. چرا امکان خاصه؟ چون که نه وجود ذکر برای آدم ضرورت داره، نه عدمش ضرورت داره. این درست. حالا میر سید شریف میفرماید که اگر معنای ظاهک به قول شما شیئون ثبت له ذکر باشه، یا مرادتون از کلمه شی عبارت است از مفهوم شی، یا مرادتون از کلمه شی مصداق شیئه. این که میگید معنای ظاهک شیئون ثبت له ذکر، میگیم مل مراد به این شی. اگر بگید مراد به شیء عبارت است از مفهوم شیء، پس انسان شیء ثبت له الذکر، معنای شیء مراده. میگه خب شیء، مفهوم شیء عرض عامه برای همه موجودات، برای اینکه شیئیت صادق است بر جواهر و صادق است بر اعراض، عرض هم شیء است، جوهر هم شیء است، هر موجودی در جهان شیء، حتی خدای متعال هم شیء لا کالاشیاء. امیر المؤمنین سلام الله علیه در اون خطبه نهج البلاغه میگه، میگه پس کلمه شیء اگر مراد شما مفهوم شیء باشه، مفهوم شیء یک مفهوم عامی است که شامل همه کائنات میشه و قهرن میشه یک عرض عام. خب اگر عرض عام شد، پس به قول شما معنای الانسان ناطقون و اسمش را رسم ناقص گذاشتید برای اینکه ناطق فصل انسانه و اکتفاء به فصل میشه حد ناقص. معنای ناطقم یعنی شیء ثبت له النطق، لازم میاد در فصل اخذ شیء و شیء عرض عامه که بر همه کائنات صادقه. پس لازمه این که شما شیء را به مفهومهی در معنای مشتق اخذ کنید، این است که باید بگویید در فصل تان، در فصل انسان عرض عام اخذ شده. معنای انسان ناطقون یعنی انسان شیء ثبت له النطق، در صورتی که فصل جزء ذات است و جزء ذاتیاته که در منطق خوندیم، و ذاتیات برای ذات به ضرورت صادقه، و حال اینکه شیء جزء ذاتی نیست بلکه چیه فضلا؟ عرض عامه. پس بنابراین شیء اگر اخذ شده باشه در معنی ناطق و به معنای عرض، به معنای مفهوم شیء مراد باشه، لازم میاد اخذ عرض عام در معنای فصل، و این غلطه. و اگر مرادتون از شیء مفهوم شیء نیست بلکه مصداق شیء، پس معنای الانسان زاهکون، معنای زاهک شیء ثبت له الذکر، و مقصود از شیء مصداق اون شیئی است که برای او ذهک. هیدری مصداق شیئی که ذاهک چیه؟ انسان. پس بازگشت الانسان ذاهکون که قضیه ممکنه خاص بود، میشه الانسان انسان له الذکر. آیا این قضیه ضروری است یا باز هم ممکنه؟ بله ضروری است. میگه اگر مراد از شیء مصداق شیء باشه، خب مصداق شیئی که له الذکر انسانه، پس قضیه ممکنه خاصه منقلب میشه به قضیه چی آقایون؟ ضروریه. بنابراین آقای میرسید شریف میگه ابداً شیء در معنای مشتق نخوابیده، نه مفهوم شیء و نه مصداق شیء. این حرف مرحوم میرسید شریف دیگه در اینجا داد سخن دادن که آقا به هر دو تقدیر مرحوم صاحب فصول خواسته دفاع کنه، جواب داده و هرچه مفهوم باشه چه مصداق باشه هیچ اشکالی لازم نمیاد. این حالا بحث هایی که درد ما نمیخوره، خدا رحمتشون کنه. من گاهی واقعا تعجب میکنم چنین دانشمندان بزرگی چرا وقتشون را در این چیزهایی که نمیدونم، شاید اون وقتا دیگه تمام علوم همین ها بوده، فکر مسائل بالاتری را نمیکردن. نمیدونم انقدر در اینجا حلاجی ها کردن لا اثر له اصلا. بسیار لذا ما این بحث های حلاجی های متفرق را میذاریم کنار. بسیار بر میگردیم به اینکه به راستی واقعا معنای مشتق شیء ثبت له المبدا است یا معنای مشتق همون معنای مبدا منتها لا به شرط که قابل حمل بر ذات باشه. خب حالا یه مطلب دیگر هم اینه که اساسا مل مرداد بل بساطت و الاشتقاق، این هم بایدش یه دردی خودش. اون که میگه مشتق مرکبه مقصودش از ترکیب چیه؟ اونی که میگه مشتق بسیطه مقصودش چیه؟ آقای آخوند میگه معنای این که مشتق بسیط نیست و بلکه مرکب است، میگه معناش اینه که به تصور ابتدایی و به لحاظ ابتدایی معنا اشتقاق در معنای مشتق ترکیب خوابیده. و اون که میگوید بسیطه میگه معنای مشتق در تصور و لحاظ ابتدایی بسیطه. آقای خویی بر آخون اشکال میکنه، میگه والعجب از صاحب کفایه، چه آقا ترکیب و بساطت به اعتبار تحلیل عقلیه نه به اعتبار لحاظ تصوری. این جمله هم به دقت گوش کنید، بحث رو دیگه امروز تمام کنم در اینجا، باقی سخن انشاءالله عمری اگر بود و توفیق من الله به شنبه بگذاریم. ببینید آقایون، هر شیئی ابتداءً علل قاعده برای یک مفهوم وضع شده. انسان برای مفهومی وضع شده، زید، ام، ضرب، عرض، جوهر، تمام اینها را که دقت کنیم میبینیم موضوع له اینها یه معنا بیشتر نیست، یک مفهومی که در ذهن میاد. اما برخی از مفاهیم هست که ولو اینکه یکی ازش مراده ولی در مقام مفهوم و لحاظ تصوری ترکیب داره، مثل غلام زید. میگی من هازا، میگی غلام زیده. این غلام زید مقصودتون یه نفره و یک لحاظ در نظرتون هست، اما با دو لفظ که دارای دو معناست این را میفهمونید. پس میگیم غلام و زید معناش مرکبه اما فیروز معناش بسیطه، یعنی در مقام لحاظ تصوری مفهوم غلام و زید درش ترکیبه، گرچه مقصود یک شیء و یک شخص خاصه، اما کلمه فیروز مفهومش بسیطه و درش ترکیب نیست. آقای آخوند میخواد بگه ترکیب و بساطت مشتق از این قبیله. ترکیب مثل غلام و زیدنه، بسیط مثل کلمه فیروزه. میگه مراد از کسان، مراد از ترکیب در نظر قائلین به ترکیب آن است که معنای مشتق مثل ناطقون و ضاحکون دو چیز در لحاظ، یک ذات و دیگری ذهن و ناطق هم ذات و نطق. و اون کسی که میگه بسیطه یعنی میگه معنای ناطق همون نطق است و معنای ضارب همون ضربه. این بیان آقای آخونده. چرا؟ میگه و الا اگر مراد تحلیل عقلی باشه، خب انسان هم به تحلیل عقلی مرکبه، چون الانسان هم شیء له الانسانیه. شجر هم باز ترکیب داره، چون شیء له الشجریه است. پس معلوم میشه ترکیب و بساطت که قطعا در مثل انسان و شجر قطعا بسیطه، معلوم شد بساطت بساطت در لحاظ اولی است و ترکیب ترکیب در لحاظ اولی و تصوری است. استاد خوبی میگه عجب از آقای آخوند، این حرفا چیه؟ مشتق بالاخره از نظر مفهوم تصوری قطعا بسیطه، همه الفاظ از نظر مفهوم تصوری بسیطن، انما تحلیل عقلی است که آقای شارح واو مطالعه میخواد بگه در تحلیل عقلی مشتق مرکبه. میستر شریف میگه در تحلیل عقلی هم مشتق مرکب نیست. این دو تعمد، یک دو برداشت از ترکیب و بساطت. الله کرام، انشاءالله تتمه روز شنبه.